السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باقی ایمانتون آباد باشه انشالله، و دعا میکنم که انشالله به برکت نام و یاد اهل بیت علیهم السلام همه ما در مسیر محبت به اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نجیب و نازنین عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. تلیعه برنامه ما با چند بیت از حافظ شروع میشه و شرحه که حاجای رنجبر بر این ابیات دارن. امروز هم خدمت شما هستیم. اون غزل که تمام شد، امروز غزل جدیدی رو شروع خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم و بحث رو خواهیم شد.
سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. این زرگرها وقتی که بخوان بفهمن یه سکه طلا هست یا نه، از یه ارتفاعی رهاش میکنن. وقتی که به زمین میخوره صدا میکنه، اون صداش رو گوش میدن و از جنس صداش متوجه میشن که این طلا هست یا نیست، اصل یا بدل. سکه وجود آدمی هم دقیقا همینطوره. یعنی وقتی آدمی به صدا میاد، به سخن میاد، به حرف میاد، شخصیتش به خوبی آفتابی و روشن و معلوم میشه. این کلام امیرالمومنینه که فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی مخفی است در پشت زبان، تا حرف نزده معلوم نمیکنه کی هست چی هست، اما وقتی که سخن گفت معلوم میشه.
تا مرد سخن نگفته باشد
ای بخونه، به خصوص وقتی که در جمع قرار میگیره، اونم جمع مناسب با خودش. ببینید یک اصطلاحی دارن جامعه شناسا به نام هویت جمعی، میگن آدم ها هویتشون در جمع معلوم میشه. گاهی وقتا شما مثلا تو مترو نشستی، یک کسی میاد کنار شما مینشینه، احساس میکنی آدم خیلی نجیب و با نزاکتی. اما یه ایستگاه بعد رفقاش سوار میشن، اینا وقتی که کنار هم قرار میگیرن شروع به حرف و سخن میکنن، تازه میفهمی که نه، چندان نجابت و نزاکتی هم نداشت. این همون هویتی است که در جمع آشکار میشه. اینم باز همون کلام امیرالمومنینه، فرمود که المرء یعرف به قرنائه، آدم ها با قرین هاشون، با رفیق هاشون شناخته میشن و دانسته میشن. پس سخن بهترین ملاکه و معیاره و معرف خوبی هست برای شخصیت آدمی. هر کسی رو میخوای بشناسی نگاه به حرفاش کن. شما همین حافظ رو میخوای بشناسی، گوش به حرف دیگران نده،
خودش
گوش به قضاوت ها و داوری های دیگران نداشته باش. باز کن چند غزلی از غزلیاتش رو مرور کن، اون وقت احساس میکنی که این مرد، مرد سحره، مرد شبه، یک انسان مناجاتیه، اهل ذکره، اهل دعاست، اهل نمازه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری. خب این آینه خوبیه برای شخصیتش، این نشون میده که این اهل دعاست، اهل سحره. به خدا که جرعه ایده، تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. به اون مراد و پیر خودش میگه، میگه یک جرعه ای هم از اون معارفی که داری به ما بده، ضرر نمی کنی. من آدم سحرخیزیم، من آدم صبحخیزیم، سحر و صبح هم که میدونی چقدر قیمت داره، من دعات میکنم، این دعا خیلی به کارت میاد و به دردت میخوره. گریه شام و سحر شکر که ضایع نشد، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. میگه خدا رو شکر ما شبها تا صبح بیدار بودیم، گریه کردیم، اشک ریختیم، اشک ها هدر نرفت، حیف نشد، قیمتی پیدا کرد توی دستگاه الهی و ما هم از یمن اونها ارزشی پیدا کردیم. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. ببینید کسی که خودش از حمام میاد سبوکه،
بله،
یک احساس نشاطی داره. به یک کسی که خماره، به یک کسی که خسته است، به یک گوشه ای کس کرده نشسته چی میگه؟ میگه بلند شو برو یه دوشی بگی،
سبوک میشی،
سبوک میشی.
بله.
حالا تو این حرف بیت یک همچنین تصویری خوابیده، خودش اهل سحره، سحر تمام شده، صبح شده. خب بعضی ها اهل خواب صبح هن، شکر خواب صبح، خواب شیرین صبح رو با هیچی عوض نمی کنن. اون وقت هم وقتی که آدم های میگسار از خواب صبح بلند می شدن، یک شرابی داشتن به نام می صبوح که صبح ها مصرف می کردن. حالا حافظ به این جماعت میگه، میگه می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند، تا کی میخوای صبح سر به بالین داشته باشی؟ تا کی میخوای این زهر ماریا رو سر بکشی؟ می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. یه شبی، یه نیم شبی بلند شو، به قول مولوی دولت بگیر، عذری بخواه، گریه ای داشته باش. اونا خیلی شیرینه.
گربی اونجا چی بهت میدن؟
اوناست که تو رو مست میکنه، نه اینها. یا در جای دیگری داره که همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجاتم دادن. میگه اگر من نجات پیدا کردم دو دلیل داشت. یکی همت داشتم، واقعا تلاش میکردم، کوشش میکردم، سعی میکردم. لیس للانسان الا ما سعا، انسان سر سفره سعی و تلاش خودش نشسته. این حقیقت رو خداوند سفر حج به نمایش میذاره. حج میدونید یه ماکته، ماکت تعریفش معلومه، یه مجتمعی میخوان بسازن قبلش ماکت میسازن. این ماکت میگه این مجتمع باید اینجوری ساخته بشه، دقیقا مو به مو باید مثل این. حج هم یه ماکته، شما وقتی میری میگه زندگی دقیقا باید اینجوری ساخته بشه. اول طواف میکنی دور خانه خدا، یعنی برگشتی فقط دور خدا بگرد، دور هیچ کسی نگرد. بعدش میره پشت مقام ابراهیم، مقام ابراهیم یه تخت سنگ رد پای ابراهیمه، میگه پشت این مقام بیست. یعنی کسی که میاد دور من دیگه دنبال سر هر کسی نباید راه بیفته، باید رد پای اولیاء خدا رو بگیره. بعدش هم میگه حالا برو سعی کن، سعی هم میگه صاف برو، صاف بیا، زیگزاگ نری، این بر اون بر نری. برگشتی هم همینطورا، تو سعی و کوشش هایی که داری زیگزاگ نری. ببینید زیگزاگ رفتن هم انرژی رو از شما میگیره، هم راه رو طولانی میکنه. شما یه خودکار بردار روی کاغذ زیگزاگ خط بکش، هم جوهر مشتری مصرف میکنه، هم دیگه این خط به درد خطاطی نمیخوره، نمیشه چیزی روش نوشت، به درد سطل زباله نمیخوره. ولی اگه یه خط صافی بکشی هم جوهر کمتری مصرف کردی، همین خط به کارت میاد، به دردت میخوره، میتونی خط زیبا روش خطاطی کنی، اصلا میتونی خطاطی یاد بگیری. تو زندگی هم همین جوره، میگه زیگزاگ نرو، انرژی زیادی میذاری، صداقت رو بذاری کنار، دروغ برداری، این دروغ انرژی رو از این بر اون بر زدن زیگزاگ رفتنه،
بیش دردی هم نمیخوره.
یعنی کارت هم به سامان نمیرسه. حالا بعضیا نگن نه تجربه ما غیر از این میگه، ما اتفاقا یه جاهایی راست گفتیم ضرر کردیم، یه جاهایی هم دروغ گفتیم سود کردیم
و کارمون رو افت.
درست هم میگن، همینطور هم هست، منتها در نگاه جزئی نگران است. اهل بیت یادتون باشه اینا کلی نگران. او وقتی میگه ان نجات و فصدق، یعنی در کلی و کلانش اینطوریه. الهلاک و فلکذب، یعنی در کلی و کلانش اینجوریه. نه که الان اگه دروغ گفتی کارت خراب میشه، یا راست گفتی کارت درست میشه. ببین شما 5 تا آجر رو هم بچین مرتب بیا بالا، ششمی رو یکم کج کن، هفتمی دوباره مثل اون پنجتا مرتب بچین، میریزه؟ نه. هشتمی هم بگذاشید نمیریزه، نهمی هم نمیریزه، ولی دهمی که گذاشتی همه فرو میریزه.
چرا؟ سر جاش نیست.
چرا؟ به خاطر اون کجه.
بله،
دروغ مثل اون آجر کجه هست. شما برید تو این دادگاه های خانواده ببینید، اصلا گفتگوهایی که بین این زن و شوهر اتفاق میفته نگاه کن. این میگه تو فلان جا من دروغ گفتی، اونم میگه تو فلان جا من دروغ گفتم. بین اون روزی که دروغ گفتن کار خراب نشد، زن و شوهر شدن، رفتن با هم مدتی هم خوش بودن، ولی 2 سال گذشت، 3 سال گذشت، در مجموع به خاطر همون دروغ ها فرونه. اهل بیت میگن وقتی شما صداقت رو زیر پا میگذاری، در کلان که نگاه میکنی کارت خراب میشه، وقتی دروغ رو پیشه میکنی در کلان کارت خراب میشه.
زمین که مثل همون زیگزاگه پریشونی هم میاره، آشفتگی میاره.
بابا یه حیوان هم میفهمه، شما یه مش علوفه بریز اونجا، یه حمار هم اینجا باشه، این میخواد بره سراغ علوفه، دور نمیزن، مستقیم میره. اونم با همه حیوانش میفهمه که نزدیکترین راه راه مستقیم، انرژی کمتری میبره، زودتر و سریعتر هم میرسه. راستی هم همینطوره، انسان رو خیلی زودتر و سریعتر میرسه. لذا میگه سعی که میکنی، کوشش که میکنی، تلاش که میکنی، با راستی باشه، با درستی باشه. خب اینا ماکته دیگه. حالا حافظ همینو میگه، میگه من اهل سعی بودم، اهل تلاش بودم، اهل کوشش بودم، اهل همت بودم. یکی این همت ها به داد من رسید، همت حافظ و انفاس سحرخیزان، اونایی که اهل سحر بودن، اهل مناجات بودن، نفس اونها، دم اونها من رو سر پا کرد.
یعنی چی؟ دعا میکردن،
دعای اونها. ببینید همیشه کنار یه منقل یه بادبیزن هم هست.
بله.
کار این بادبیزنه چیه؟ کار بادبیزن اینه که وقتی باد میخوره به این حبه ها، این شعله ها شعله برتر میشن، گرما بیشتر میشه، انرژی بیشتر میشه. نقش دعای دیگران در زندگی ما، به خصوص دعای پدر و مادر، به خصوص دعای مادر، نقش اون بادبیزن است. یعنی اگر این دم باشه، این دعا باشه، زندگی انسان گرم میشه و حرارت پیدا میکنه. اگر نه، نه. خب ببین از ضمن این کلمات حافظ به خوبی شخصیت او معلوم شد که این آدم چگونه آدم. در همین غزلی که شروع کردیم، سحرگه، خب میتونست نام یک زمان دیگری هم ببره، شاعر، هنرمند، توانمند، ولی به سحر عنایت داره، توجه داره، چون میگه هرچی دارم از اینجاست و میخواد بگه تو هم هرچی میخوای از اینجا بخوا. رضا باجه سحر به کار میبره، سحرگه، رهروی، یک سالکی، یک کسی که در مسیر حق حرکت میکرد در سرزمینی دیگه، سرزمینش رو مشخص نمیکنه، زمان رو مشخص کرد، سحر دیگه مکان رو مشخص نمیکنه، سرزمین. یعنی تو اگه اهل سحر باشی، یک سر و سر و رابطه با خدا داشته باشی، دیگه هر کجا باشی مهم نیست. قم باش، نجف باش، کربلا باش، آلمان باش، اقیانوسیه باش، هر چه مخوای باش، با او رابطه داشته باشی، هیچگاه به مشکلی بر نمیخوری. یکی از این کارگردان ها یه وقتی توی شبکه 4 چند وقت پیش صحبتی داشت، خیلی زیبا، من آلمان بودم، وقت نماز شد به دوستان گفتم من باید نماز بخونم. گفتن اینجا که آخر جایی نیست که شما نماز بخونی. گفتم من باید بخونم. یک کلیسا بهش نشون دادن، گفتن خب بریم توی کلیسا نماز تو بخون. میگه رفتیم توی کلیسا، با آقای کشیش گفتیم آقا میشه ما اینجا نماز بخونم. یه نگاهی کرد و یه تأملی کرد و گفت که اشکالی نداره، بخون. گفتیم خب جایی هست ما وضو بگیریم؟ گفت نه، تو کلیسا آب نیست. گفتیم چیکار کنیم؟ اون رفیقمون گفت میریم بیرون یه جایی وضو بگیریم. رفتیم بیرون، کنار کلیسا یک شراب فروشی بود. بهم گفت خب یه بار تو شراب فروشی وضو. گفتم شراب فروشی وضو باره چه اشکال داره؟ دستشویی داره، آب تو هم برو وضو تو بگیر. رفتیم اجازه هم گرفتیم و رفتیم وضومون رو گرفتیم و آمدیم بیرون. رفتیم تو کلیسا نماز بخونیم. به کشیش گفتیم خب ما کجا نماز بخونیم؟ یه چند تا غرفه بود میگه. تو غرفه هم مثل آثار باستانی بود. افرادی هم اومده بودن برای تماشا، جلو غرفه ها دسته دسته ایستاده بود. کشیش گفت برو تو غرفه. گفتم باش. رفت، قبله نما همراهم بود. خدا خدا میکردم که جهت قبله جوری باشه که من پشتم به این جمعیت باشه. قبله نما رو گذاشتم، چرخید چرخید چرخید، دقیقا رو به جمعیت تنظیم شد. یعنی من باید رو به جمعیت بیستادم به نماز. حالا نمازی که اونا نمیفهمن یعنی چی. میگه من همونجا گفتم خدایا میخوای منو امتحان کنی؟ بکن. میگه منم خیلی راحت ایستادم، نمازم رو خوندم. از در کلیسا که آمدم بیرون، چنان حالی، چنان وجدی، چنان بهجت و سروری تمام وجود من رو گرفت. بعد همونجا یه جرقه‌ای به ذهن من خورد، حتی در شراب خانه هم می شود به طهارت رسید، حتی در کلیسا هم می شود به نماز ایستاد. این دنیا هم همون شراب خانه است. خیلی ها تو این دنیا خودشون آلوده میکنن، تردامن میکنن، ولی تو همین دنیای آلوده هم انسان میتونه طاهر و پاک زندگی بکنه.
شرط خاصی داره؟
اهل سحر باش، همون که حافظ میگه سحرگه، اونو داشته باش. سرزمینی مهم نیست، سهرگه رهروی در سرزمین، همی گفت، پیوسته می گفت، دغدغش این بود، مسئلش این بود، همی گفت این معما. این معما یعنی این حرف رازآلود، سربسته، سر به مهر، با قرینی، با اون کسی قرینش بود، همراهش بود، رفیقش بود. ظاهرا اونم یه آدم صوفی مسلکی بود که حافظ اصلا با این صوفی مسلک ها هیچ میانه خوشی نداره، اونام با این میانه خوشی نداشتن. و این حرف هم که الان این روزها تو ذهن بعضیا در خصوص حافظ هست، متاسفانه ریشه در همون حرف هاییست که صوفیه به او اسمت داد. بهش گفت ای صوفی، شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. ببین الان شراب ها صنعتیه، اون وقت سنتی بود، مثلا انگور رو میریختن تو خم، تو خمره مدت ها میمون تبدیل به شراب میشون، ولی شرابش ارزشی نداره چون پر از توفاله های انگور بود، اون ذره ها، تکه ها، ریزه های انگور، لذا اصلا یه متاعی بی مشتری بود. به همین خاطر اینا رو می اومدن میریختن تو شیشه، میگذاشتن یه کناری، بعد از 40 روز ذره ذره ها، ریزه ریزه ها، تکه تکه ها آروم آروم نشست میکرد. اون وقت بود که صاف میشد، زلال میشد، خالص میشد، و اون وقت بود که قیمتی میشد و مشتری پیدا میکرد. حالا حافظ به این صوفیه میگه، میگه تو هم مثل اون شراب نجسی، تردامنی، دردآلودی، ناخالصی زیاد داری، ناصافی زیاد داری، تا صاف نشی، تا خالص نشی، قیمت پیدا نمی. اگرم بخوای صاف بشی، همون راهی باید بری که اون شراب رفت. 40 روز گوشه نشست، تو هم باید 40 روز 40 صباح بری یه گوشه بنشینی، با خودت، با خدای خودت خلوت کنی، ذره‌بین بگذاری روی رفتارت، روی کردارت، عیبهات و نقصهات رو ببینی و یکی پس از دیگری از خودت دور کنی. اون وقته که صاف و خالص میشی و قیمتی میشی. البته این یه راهشه که در روایات هم توصیه شده، من اسب اربعین صباحم، ولی یه راه میانبری هم داره.
چه اون راه میانبر؟
ببینید این آب اگر گلالود باشه، برای صاف شدنش دو راه، یه راهش اینه که پالایشش کن، دستگاه پالایش میخواد دیگه،
تصفیه بشه،
تصفیه بشه، هزینه بره، تازه معلوم هم نیست مثل اولش میشه. یه راهش هم اینه که این لیوان آب رو برداری بریزی رو یک چشمه، که به محض اینکه ریختی، به محض اتصال به چشمه، صاف میشه و زلال میشه و تمام اون تیرگی ها و کدورت هاش و آلودگی هاش از بین میره. ما هم برای صاف شدن دو راه داریم. یک راه همون راهی که حافظ گفت، خودمون رو پالایش کنیم با اربعین ها، با چله نشینی ها. یه راهش هم اینه که وصل بشیم به اونهایی که مثل چشمه زلال، مثل چشمه پاک. تو همین زیارت اربعین داره که یا صفی الله و ابن صفیه، به امام حسین میگه تو صفی هستی، تو صافی، تو زلالی، و پسر کسی هستی که اونم صاف بود، اونم زلال بود، به همین خاطرم منتخب خدا شدی. پس اگر کسی به اینها به پیونده، مثل همین آب آلوده است که اون چشمه پیوسته باشه، زلال میشه. لذا روز عاشورا امام حسین و اصحاب خودش میفهمد یا ابطال الصفا. یا ابطال الصفا کیا بودن؟ یکیش حور بود که خیلی آلوده بود، ولی چون وصل امام حسین شده بود، زلال شده بود و صاف شد. ولی
راه میانبر رو پیدا کرد.
ولی کی انسان به اهل بیت پیوند میخوره؟ وقتی که نسبت به اینها معرفتی پیدا بکنه، که اون معرفت هم عرض کردم از رهگذر همین زیارت جامعه کبیر انشاءالله نصیبی بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم مجاور رنجبان. خیلی خوب، خیلی ممنون از توجه همه دوستان خوب و مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و قرار روزانه امروز ما. صفحه 281 آیات پایانی سوره مبارکه نحل هست. انشاءالله این آیات رو تلاوت بکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگو با حاجی رنجبان. انشاءالله دریافتی خواهیم داشت از زیارت جامع کبیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
از شبکه خودمون شبکه سه این تصاویر پیاده روی اربعین رو که میبینیم دل خیلی هوایی میشه که انشالله روز اربعین ظاهر امام حسین علیه السلام باشه، انشالله به برکت این آیات زیارت کربلای معلا نصیب همه بشه و اونهایی هم که انشالله عازمن ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. اشاره قرآنی امروز جای رنج بار بفرمود انشالله خدمتون باشه.
ببینید چک وقتی که قلم خوردگی پیدا میکنه از اعتبار میفته. حالا قلم خوردگی هم مهم نیست، کم باشه زیاد باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. وقتی هم که قلم خورده شد در یک صورت اون اعتبار رفتش برمیگرد،
پشت نویسی
بشه، اونم به خط خود صاحب چک. یعنی اگر یه خطاتی که بهترین خط داره بیاد با زیباترین خط
تعلیق
بنویسه، اون اعتبار بر نمی میگه خودت با همون خط داغون خودت اگر اصلاح کنی انگار نه انگار حتی یک ریال از ارزش اون کم نمیشه. گناه برای انسان مثل قلم خوردگی برای چکه، کم و زیاد نداره، کوچک و بزرگ نداره. انسان وقتی که گناهی میکنه از ارزش میفته، از چشم خدا میفته. تنها در یک صورت دوباره به ارزش گذشته خودش برمیگرده، اون همی که توبه کنه، برگرده و پشت نویسی کنه، اصلاح کنه، آبروی کسی ریخته جبران کنه، مال کسی رو برده جبران کنه. اینجاست که انگار نه انگار آیه همین گفت: ثم ان ربک للذین عملوا السوء. به جهالت، کسانی که کاری میکنن، کار بد که طبیعتا ریشه در نادانی هم داره، آدم دانا که گناه نمیکنه. ثم تابو، بر میگرده، مثل اون برگ چکی که برش میگرده. ثم تابو من بعد ذالک و اصله، قلم دست میگیری و اصلاح میکنی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خدا تو رو میامرزه و غفران و رحمت خودش رو همونطوری که نصیب اولیا میکنه نصیب تو هم خواهد کرد. بسیار خوب،
خیلی ممنون، متشکرم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. هفته قبل اینجا رسیدیم که اهل بیت علیهم السلام اومدن که ما رو شکوفا بکنن، اومدن که ما به ثمر بنشینیم و این رسالت اونهاست. در واقع ما خدمت شما هستیم و ادامه دریافت زیارت جامعه کبیر و شرح شما رو خواهیم.
ببینید، گفت یک شمع از این محفل صد شمع بگیراند. یک شمع روشن، نه صدها نه هزاران، تمام شمع‌های خاموش عالم رو میتونه روشن کنه. چرا؟ چون خودش روشن. اهل بیت شمع روشن بودن، چون روشن بودن خداوند رسالت روشن کردن دیگران رو بر دوش اینها قرار داد. اینا شدن موضع رساله. روشنیشون چی بود؟ دین بود. اون چه که اینها در دست داشتن دین بود. به وسیله دین انسانها رو به نور و روشنایی رهنمون می شدن. دین هنرهای فراوانی در زندگی انسان داره. یکیش اینه که دین انسان رو بر خودش مسلط می کنه، برخلاف علم، منظورم همین علوم تجربی، که انسان رو بر دیگران مسلط می کنه. و وای به روزی که انسان بر دیگران مسلط باشه ولی بر خودش مسلط نباشه. شما وقتی میری دانشگاه یه مدرکی میگیری، یه جایگاهی پیدا میکنی، یه منصبی به شما میدن، اگر خودت بر خودت مسلط نباشی بر دیگران مسلط شدی. بالاخره یه زیر مجموعه هایی داری، چون بر خودت مسلط نیستی، اگر یک زیر مجموعه برابر شما قامت خم نکن، نسبت به شما تملقی نداشته باشه، او رو از حیز انتفاع میاندازی، یک شب ساقطش میکنی، بی جهت قلمت رو کاغذ میچرخه، بی جهت گوشی تلفنو بر میداری، به راحتی با آبرو و اعتبار دیگران بازی میکنی. چرا؟ چون خودت بر خودت مسلط نیستی. هنر دین اینه که شما رو بر خودت مسلط میکنه. او خدو انداخت بر روی علی. توهین چیه؟ آب دهانش انداخت، ولی امیرالمومنین دست از کار کشید. چرا؟ چون بر خودش مسلطه. این هنر دینه. ببینید، دین میگه اذا غضبت، وقتی که خشمگینی فسکت، حرف هم نزن تا چه برسه به عمل. سکوت کن، مثل ماشینی که جوش میاره. شما چی کار میکنی؟ تخت گاز میری؟ نه، میزنی کنار. میگه خودت هم وقتی جوشی میشی بزن کنار، هیچ کاری نکن، بذار از این جوش بیفتی، از این عصبانیت بیفتی. دین به وسیله همین تعالیم ساده انسان رو بر خودش تولی و مسلط میکنه. اذا استولا علیک الغضب فغیر مکانک. چقدر فرمول ساده ایه. اینو واقعا شما تجربه کنید. راه مقابله با خشم ها همینه. ببین یه کتری هست رو اجاق داره میجوشه، شما میخوای از جوش بیفته، چیکارش میکنی؟ جا به جاش میکنی، از اینجا برش میداری میذاری اینجا، آروم 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 سرد میشه. میگه خودت هم وقتی جوشی میشی، عصبانی میشی، آتشی میشی، غیر مکانک. اگه پشت میزی بلند شو، اگه تو محیط اداره هستی بیرون شو. این جا به جایی موجب میشه خشم شما پایین میاد و شما بر خودت مسلط بشی. دین با همین تعالیم انسانها رو بر خودشون مسلط میکن. و شاطه، خیلی روایت عجیبیه، پیامبر فرمود و شاطه این رحمتها یرحمک الله. حتی به یه گوسفند اگر رحم کن، خدا بهت رحم میکن. ببینید تو این بازی بیلیارد طرف مهره اولی رو نشون میگیره، ولی هدفش مهره اولی نیست. میگه اینو میزنم میخوره به اون دومی، دومی میخوره به سومی، سومی گل میشه. هدفش سومی هست. تو تعالیم ما هم دقیقا نمیتونه. میگه گوسفند، ولی منظورش گوسفند نیست، هدفش چیز دیگریه.
اگرچه گوسفندم هست،
هست
بله،
به اونم میخوره، ولی اون هدف نیست. هدفش انسانه. میخواد بگه ببین وقتی به یه گوسفند رحم کنی، خدا بهت رحم میکنه. اگر به یک انسان رحم کنی چه خواهد شد؟ از اون طرف اگر به یه گوسفند انسان بیرحمی کنه، مورد خشم خدا قرار میگیره. اگر نسبت به یک انسان بیرحمی کنه چه خواهد شد؟ این تعالیمی است که اهل بیت در اختیار ما میذاره و این تعالیمی است که ما رو بر خودمون مسلط خواهد کرد. وقتی ما خودمون بر خودمون مسلط شدیم، شکفته میشیم، شکوفا میشیم، بوی مروت، بوی انصاف، بوی جوانمردی از ما به مشامشون میرسه. یه هنر دیگر دین اینه که دین به انسان و زندگی انسان محتوا میده، برخلاف علم که فرم میده. هر که در منظورم علوم الهی نیستا، دین محتوا میده، علم فرم میده. خیلی خوبه فرم، ولی مهمتر از فرم محتواست. ببینید این میوه های اروپایی شکل خیلی شکیلی دارن. مثلا شما خوشه انگور که میبینی خیلی تماشاییه، مثلا اینا انگار که نقاشی شدن اینا، ولی وقتی مصرف میکنی انگار کپسول های آب هست. پرتقالاشون، سیبهاشون خیلی زیبا، خیلی شکیل، اما هیچ طعم و مزه ای ندارن.
همین میوه گلخونه خودمون دیگه.
چرا؟
بله.
چراش؟ به خاطر اینه که این میوه ها آفتاب نخوردن. چون آفتاب نخوردن طعم ندارن. دین با زندگی انسان و با خود انسان همون کاری میکنه که آفتاب با میوه. دین به زندگی طعم میده، مزه میده. علم، دانش، دانش های بشری با زندگی انسان همون کاری میکنه که صنعت و دانش باغداری با میوه. ببینید در گذشته دین بود، علم نبود. امروز متاسفانه علم هست، دین نیست. زندگی ها فرم خیلی زیبایی پیدا کرد. خانه های کلنگی شده برج، چارپاها شدن هواپیما، فرم خوبی پیدا کرد. اما متاسفانه زندگی ها اون طعم و مزه گذشته به هیچ وجه نداره.
چرا؟ چون احساس نیاز نیست؟
چون دین نیست.
نه، احساس نیاز به دین نیست که مردم دنبالش نمیرن و به همین اکتفا کرده اند، یا اینکه نه خوب عرضه نشده، خودشون
خوب
سرشار از محتوا.
نه نه، خوب عرضه نشده. ببین وقتی خوب عرضه شد خوب تقاضا میشه، توجه میکنی؟
یعنی دین رو اونگونه که باید و شاید معرفی
نکرده، عرضه نشده. ببینید در فرهنگ تقاضا تابع عرضه است، برخلاف اقتصاد که عرضه تابع تقاضاست. یعنی من کارخونه دار نگاه میکنم به تقاضای مردم، مردم متقاضی چه جنسی هستن،
همون عرضه میکنم.
اما در وادی دین عکسه، تقاضا تابع عرضه است. تا شما دین رو چجوری عرضه کنی، اگه خوب عرضه کنی مشتری میشن، متقاضی میشن. خوب عرضه نمیشه، بلا خوب عرضه بشه اصلا فطرت انسان ها
بله.
اصلا یه عامل درونی داره که به سمت اون خود به خود کشیده خواهد شد. پس امروز متاسفانه دین نیست اما علم هست، لذا زندگی هم باید جهنمه، اصلا طعم و مزه نداره. اگر 600 سال پیش 700 سال پیش به آبا و اجداد ما میگفتن 600 سال بعد 700 سال بعد این رایی که مثلا شما از بغداد میرید به خراسان و 6 ماه طول میکشه، اونا 1 ساعت طی میکنن. این خبری که 6 ماه طول میکشه، از چون میدونید اون وقت مثلا خلیفه در بغداد میمرد، تا 6 ماه بعد در خراسان به نام اون مالیات میگرفتن، خبر نمیرسید. اگه به اینا میگفتن یه روزی میاد که در فاصله 1 دقیقه خبرها مخابره میشه، اونا چه قضاوتی در مورد ما میکردن؟ میگفتن اون بهشتی که انبیا وعده کردن همون زمانه دیگه، و اینا همون بهشتی هستن و الان همون بهشته و ما هم همون بهشتی هستیم. بله 1 ساعت از خراسان به بغداد میریم، ولی با چه افکاری؟ با افکار پریشان، با افکار مشوش، با نقشه های شومی که در سر داریم. چرا؟ چون دین نیست، لذا زندگی ها اون طعم و مزه خودشون رو ندارن. هنر دین همینه که وقتی میاد محتوا رو با خودش میاد، یعنی زندگی ها طعم پیدا میکنن، زندگی ها شیرین میشن، زندگی ها گوارا میشن. گاهی وقت طرف هیچی نداره اما شیرینه، گاهی طرف همه چیز داره اما در رنجه.
بله،
چون در اینجا سایه دین هست، در اونجا سایه دین نیست.
و اهل بیت اومدن که این دین رو برامو بیارن و در واقع به زندگی ما طعم و مزه بدن.
و قبل از این که مطرحش کنن خودشون به کار بستن، گفتن مثل همون شمع است، اول خودش روشن شده، به همین خاطر میتونه شما رو روشن کنه. این که من به اهل بیت احتیاجی ندارم، مثل اینه که یه شمع خاموش بگیم من به این شمع روشن هیچ احتیاجی ندارم، خوب روشن نمیشه. اون شمعی که روشن شده اینه، این 14 تا روشنه. تو با هر کدوم پیوند و ارتباط برقرار بکنی به روشنی و به
نور. 2-3 دقیقه فرصت داریم، فراز بعدی رو هم بخواید اشاره بکنی که انشالله دوستان هفته آینده هم دنبال بکنن این فراز زیارت جامعه کبیر رو. چقدر فرصت داریم؟ 2 دقیقه. بله،
اون 2 دقیقه باشه برای شما.
خیلی خوب. نه خواهش میکنم، هم فراز مختلف الملائکه رو میخواستید بفرمایید که انشاءالله دوستان مطالعه بکنن و هفته آینده پیگیری بکنید. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوب. انشاءالله تمام لحظات زندگیمون منبر باشه و مزیم باشه به نور اهل بیت علیهم السلام و در همین مسیر هممون گام برداریم. حاجا دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
خدا نظر لطفی میکنه به این کسانی که با پای پیاده، خیلی ها با پای برهنه خودشون رو به بارگاه سید الشهدا میرسونن.
با چه شوقی،
با چه شوقی، با چه ذوقی. خداوند انشاءالله از برکاتی که نسبت به اینها نازل میکنه قدری و اندکی هم نصیب ما.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی خوب. انشاءالله عرض کردم دوستانی که انشاءالله لازم هستن، دوستانی که از اونجا دارن صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند، حتما نائب و زیاره ما و همه دوستان خوب برنامه سمت خدا باشن. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور حاج فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج نجمی. سلام.
ومساصيح الدجى وآلام الصبا وذب النهار وغل الهجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وهملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.